صفحه 158 136 تغییر الگوهای رفتاری و عاطفی غالباً دشوار است. دلیلش آن است که ذهن ما بر آن اساس برنامه ریزی شده است. یکی از پژوهشگران برای اثبات این موضوع انگشت میمونی را مرتباً به جلو و عقب حرکت داد و با کمک تصویر تلویزیونی نشان داد که همزمان با این حرکت ارتباطی بین سلول‌های مشخصی از مغز ایجاد می‌شود و هرچه آن حرکت بیشتر تکرار شود، آن ارتباط قوی‌تر می‌گردد. وی صدها بار انگشت حیوان را حرکت داد تا ارتباط وسیعی بین سلول‌های آن منطقه از مغز ایجاد شود. اکنون مغز میمون برنامه‌ریزی شده بود و حتی پس از برداشتن عامل شرطی نیز آن حرکت را تکرار می‌کرد. بسیاری از ما بر اثر تکرار خود را آموزش داده ایم که از جا در برویم، در اثر اضطراب و نگرانی بیمار شویم، خود را بی پناه حس کنیم و یا به الکل پناه ببریم. چه واکنش های مثبتی را می توانید در اثر تکرار در خود به وجود آورید؟ 137 آیا الگوهایی هستند که به طور ناخودآگاه بر زندگی ما اثر بگذارند؟ به عنوان مثال، بسیاری از مردم برای رسیدن به محل کار خود هر روز اعمال معینی را تکرار می کنند. هر روز از همان خیابان عبور می کنند و از همان چهارراه می پیچند. ما مغز و جسم خود را آموزش می دهیم که از الگوی خاصی تبعیت کند تا اینکه آن الگو به صورت عادت درآید. حتی اگر قرار باشد روزی از راه دیگری برویم، باز هم طبق عادت همان مسیر قبلی را پیش می گیریم. در هر یک از جنبه های زندگی، الگوهای رفتاری و عاطفی خاصی داریم که ملکه ما شده اند و جزء ذاتمان به نظر می رسند. آیا کسانی را می شناسید که عادت به خشم، یأس و فشار عصبی داشته باشند؟ شاید زمان آن فرا رسیده باشد که خود را برای احساس شادی و خوشبختی، هیجان و شکرگزاری آموزش دهید. آیا این کار مشکل است؟ به سادگی می توانید الگوهای عاطفی قبلی را در هم شکنید و آنها را با الگوهایی لذت بخش عوض کنید. هر چیزی را که از آن استفاده نکنیم کم کم از میان می رود. یکی از راه‌های ساده رفع الگوهای محدود کننده آن است که از دچار شدن به آنها خودداری کنیم. اگر از مسیرها یا تداعی‌های عصبی استفاده نکنیم کم کم برطرف می شوند. اما توجه داشته باشید که این موضوع در مورد خصوصیات مثبت نیز صدق می کند. اگر از شجاعت خود استفاده نکنیم، شهامتمان کاهش می‌یابد. اگر قدرت اراده و پشتکارمان را عاطل بگذاریم و اگر شور و اشتیاقمان را اظهار نکنیم، آنها نیز از میان می‌روند. همکنون تصمیم به کاری بگیرید که باعث شود از نیرومندترین عواطف و احساسات خود استفاده کنید. به خاطر داشته باشید هر چیزی را که از آن بیشتر استفاده کنید نیرومندتر می شود. عواطف ما نیز به تمرین و ورزش نیاز دارند تا نه تنها ما را به نتایج دلخواه برسانند بلکه سالم و آماده نگاه دارند. 139 تداعی عصبی شرطی قدم اصلی شماره 4 جایگزین نیروبخشی برای الگوهای قدیم پیدا کنید. در مورد مراکز بازپروری معتادان تحقیقاتی به عمل آمده و معلوم شده است احتمال بازگشت به اعتیاد در مورد همه افراد یکسان نیست. کسانی که اجباراً اعتیاد خود را ترک کرده اند پس از آزادی بلافاصله اعتیاد خود را از سر می گیرند. کسانی که انگیزه درونی برای ترک اعتیاد داشته اند به طور متوسط تا 2 سال به سوی مواد مخدر نمی روند. اما کسانی که جایگزینی مناسبی، مثلا توجه به مذهب یا کسب مهارت‌های تازه برای اعتیاد خود داشته اند، به مدت 8 سال یا بیشتر از اعتیاد مجدد خودداری کرده و اغلب آنها برای همیشه ترک اعتیاد کرده اند. در بیشتر افراد، تغییر عادات جنبه موقت دارد، زیرا جایگزین مناسبی برای رهایی از رنج یا کسب لذت پیدا نمی کنند. کافی نیست که الگوهای نامناسب را برطرف کنیم، بلکه باید جایگزینی برای آنها پیدا نماییم. 140 تداعی عصبی شرطی قدم اصلی شماره 5 الگوی تازه را شرطی کنید تا پایدار بماند. یکی از درس‌های واقعی در زمینه شرطی کردن را از یک تعمیرکار پیانو یاد گرفتم. او برای کوک کردن پیانو آمده بود و وقتی از او صورت حساب را خواستم گفت باشد برای دفعه بعد. گفتم مگر کار را انجام نداده ای؟ او توضیح داد که سیم‌های پیانو محکم هستند و برای اینکه فشار آنها ثابت بماند باید در فاصله‌های زمانی معینی دوباره تنظیم و کوک شوند. این دقیقاً همان کاری است که در مورد هر نوع تغییری باید انجام دهیم. باید نظام عصبی خود را برای موفقیت تنظیم کنیم. آن هم نه یک بار، بلکه به طور مداوم. این کار شبیه ورزش است. نمی توانید برای تمرین به یک باشگاه ورزشی بروید و پس از خارج شدن بگویید آه من برای تمام عمر سالم شدم. 141. قبلا گفتیم که با حرکت دادن انگشت یک میمون ارتباطات عصبی خاصی در وی ایجاد شد که باعث شد متوالیاً همون انگشت را حرکت دهد. محققان ثابت کرده اند که اگر در ضمن آزمایش حیوان را هیجان زده کنند، ارتباطات عصبی قوی تر می شود و نیاز چندانی به تکرار حرکت نیست. اگر در هنگام تکرار یک عادت تازه و یا تجسم آن عادت، آن را مرتباً با عواطف شدید، مثلا شور و هیجان همراه سازیم، مسیر عصبی نیرومندی به سوی لذت احداث خواهد شد. این نوع شرطی کردن باعث می شود که به طور غیر ارادی به مسیر تازه یا الگوی رفتاری یا عاطفی کشیده شویم. فراموش نکنید که برای تقویت الگوهای تازه با هر بار تکرار رفتار پاداشی برای خود یا کسی که به او کمک می کنید در نظر بگیرید. هر نوع الگوی فکری، عاطفی یا رفتاری که به طور دائمی تقویت شود به صورت عادت در می آید. 142. شرطی کردن نیروی غیر قابل مقاومت ایجاد می کند. برای تبلیغ تلویزیونی نوعی نوشابه غیر الکلی از یکی از قهرمانان بسکتبال خواستند توپ را عمدن طوری پرتاب کند که داخل تور نیفتد. وی پس از 9 بار پرتاب موفق توانست یک پرتاب ناموفق انجام دهد. وی طوری در مورد پرتاب موفقیت آمیز توپ شرطی شده بود که به طور غیر ارادی همه ی حرکات را به طور صحیح انجام می داد و پس از 9 بار تمرین توانست یک حرکت خطا انجام دهد. مسلماً در مغز این ورزشکار که نامش لاری برد است، ارتباطات عصبی نیرومندی ایجاد شده است که به طور غیر ارادی حرکات معینی را متوالیاً انجام می دهد تا توپ وارد سبد شود. مطمئن باشید که هر رفتاری اگر به قدر کافی تکرار شود و با شدت عواطف همراه باشد به صورت شرطی در می آید. 143. یکی از قواعد اساسی شرطی کردن آن است که هر الگویی که مرتباً تقویت شود به صورت خودکار و انعکاس شرطی در می آید و هر چیزی را که تقویت نکنیم کم کم از بین می رود. برای اینکه عادت‌های مثبت و دلخواه را در خود به وجود آورید، چه پاداش‌های فکری، جسمی یا عاطفی می‌توانید به خود بدهید؟ 144. آیا می‌توان جوجه ای را به رقص واداشت؟ عجیب این است که این کار ممکن است، زیرا رفتارهای همه ی حیوانات و همینطور انسان قابل تغییر است. شیوه کار مربی این است که حرکات جوجه را به دقت زیر نظر می‌گیرد. همین که جوجه به طور طبیعی حرکتی را مطابق دلخواه مربی انجام داد، به او پاداشی به صورت غذا می دهند تا آن رفتار تقویت شود. در ابتدا جوجه نمی داند که به چه مناسبت به او غذا داده اند، ولی هر بار که حرکت معینی را انجام می دهد، به او پاداش می دهند و آن حرکت تقویت می شود تا سرانجام جوجه یاد می گیرد که چرخش‌هایی را مطابق میل مربی انجام دهد و تکرار و توالی این چرخش‌ها مانند رقص به نظر می رسد. بدیهی است که انسان‌ها پیچیده‌تر از جوجه اند، اما همه ما آموخته ایم که در هنگام کار و یا در مدرسه رفتارهای معینی را انجام دهیم. چگونه می توانید از این اصل آموزشی برای ایجاد عادات خوب در خودتان، فرزندانتان و یا کارکنانتان استفاده کنید؟ 145. شرطی کردن، تکنیک شماره 1. برای اینکه شرطی کردن مؤثر واقع شود، فاصله زمانی میان رفتار و پاداش دارای اهمیت اساسی است. تقویت رفتار باید درست در زمانی انجام شود که رفتار دلخواه از او سر می‌زند. اگر این تقویت بعد از مدت طولانی انجام شود، در سلسله اعصاب ارتباط عقلی ایجاد می‌شود، اما ارتباط عاطفی به وجود نمی‌آید. به عنوان مثال، کسانی که اتومبیل خود را در جای ممنوعه پارک می‌کنند، توسط پلیس جریمه می‌شوند. اما چون قبض جریمه را معمولاً بعد از چند هفته می‌پردازند، لذا رفتار نامناسب با رنج کافی همراه نمی‌گردد. یقین داشته باشید اگر این اشخاص هر بار که در جای ممنوعه پارک می‌کردند، بلافاصله اتومبیلشان پنچر می‌شد، نه فقط آن رفتار را ترک می‌کردند، بلکه رفتار مناسبی را هم جایگزین آن می‌ساختند. 146 تمرین مربوط به تکنیک شماره 1. فهرستی از پاداش‌های لذت بخش تهیه کنید که در صورت انجام کارهای صحیح به خودتان بدهید. آنگاه عمدن موقعیتی پیش آورید که با استفاده از آن پاداش‌ها رفتار معینی را تقویت کنید. شرطی کردن، تکنیک شماره 2. هنگامی که رفتاری شرطی می‌شود، باید تا مدتی آن را مرتباً تقویت کرد. هر بار که رفتار دلخواهی را انجام دادید، مثلا اینکه پیش از سیر شدن از پشت میز غذا بلند شوید و یا تعارف سیگار کسی را رد کنید، بلافاصله به خود پاداش دهید. 147 شرطی کردن، تکنیک شماره 3. رام کنندگان حیوانات می دانند که مثلا اگر هر بار که دلفین پرشی را انجام می دهد به او پاداش دهند، به زودی تا پاداش را نگیرد پرشی را انجام نمی دهد. بدتر این که وقتی سیر شد دیگر نسبت به پاداش بی علاقه می شود. من و شما و نیز فرزندان، همکاران و کسان دیگری که با آنها سر و کار داریم همگی دارای همین خصوصیت هستیم. اگر هر بار که کسی رفتار مناسبی انجام داد به او پاداش دهیم، کم کم دادن پاداش امری عادی و کسل کننده می شود. پس از آنکه یک الگوی رفتاری تثبیت شد، باید از پاداش‌های متغیر استفاده کرد تا آن عادت پایدارتر بماند. پس از یک ماه که عادتی را مرتباً تقویت کردیم، باید دادن پاداش مرتب را قطع کنیم و به خود یا دیگران به طور غیر منتظره پاداش دهیم. 148 پاداش متغیر یکی از نیرومندترین وسایل شرطی کردن در جهان است. به عنوان مثال، کسانی را که به طمع پول به پای ماشین‌های قمار یا جکپات می‌روند، در نظر بگیرید. اگر قرار باشد که همیشه ببرند، هرچند که ممکن است اوایل برایشان جالب باشد، اما پس از مدتی این تفریح به صورت کار در می‌آید. یعنی هر روز می‌روند، اهرمی را می‌کشند و بابت آن پولی از دستگاه می‌گیرند. اما اگر ندانند که پاداش می گیرند یا خیر، هیجان بیشتری در سلسله اعصابشان ایجاد می شود و در هنگام بردن پول لذت خیلی بیشتری می برند و بدین ترتیب شرطی می شوند. همین لذت است که افراد را به قمار معتاد می کند. همینطور اگر پس از ترک سیگار به خود پاداش دهید که فقط یک سیگار بکشید، از نیروی پاداش متغیر استفاده کرده و بر شدت اعتیاد خود افسوده اید. سعی کنید به هیچ قیمتی این اشتباه را مرتکب نشوید. 149 شرطی کردن، تکنیک شماره 4. برای ایجاد تغییرات پایدار، مخلوطی از این دو شیوه را به کار ببرید. 1. برای کارهای معین در فواصل مشخصی به خود پاداش دهید. این شیوه را برنامه تقویت ثابت می‌نامند. مثلا اگر دلفین ها 10 پرش صحیح را انجام دهند، در پرش دهم همیشه پاداش می گیرند. 2. برای اینکه گرفتن پاداش در نظر دلفین عادی نشود، برای پرش های خوب به طور اتفاقی به او پاداش جداگانه ای می دهند. بدین ترتیب دلفین هر بار سعی می کند بلندتر بپرد تا از هیجان آن پاداش لذت ببرد. پس برای اینکه رفتار خود یا دیگران را تقویت کنید، پاداش‌های ویژه‌ای برای تلاش‌های فوق‌العاده در نظر بگیرید. به خاطر آورید آخرین باری که به خاطر فعالیت شغلی خود پاداش گرفته اید و یا در مدرسه تشویق شده اید، چقدر لذت برده اید. 150 شرطی کردن، تکنیک شماره 5. یکی از ارزشمندترین وسایل تربیتی که هم در مورد دلفین و هم در مورد انسان قابل استفاده است، شیوه موسوم به جکپات است. مربیان گاهی به طور اتفاقی برای پرش‌های ضعیف نیز به دلفین پاداش می‌دهند. گرچه این کار ظاهراً هیچ دلیل منطقی ندارد، ولی غالباً باعث می‌شود که دلفین بعد از آن پرش‌های بهتری انجام دهد. این بار که خود یا کس دیگر را غمگین و ناراحت یافتید، از شیوه جکپات استفاده کنید و به او هدیه ای بدهید. هرچند که شخص ممکن است کار چشمگیری نکرده باشد، لیکن پاداش غیر منتظره باعث می شود که روحیه بهتری پیدا کند و تلاش تازه ای را آغاز کند. همینطور اگر شخص رفتار صحیحی را انجام داده باشد، اما پاداشی که به او می دهند بیش از حد انتظار او باشد، در این صورت هم به تلاش‌های فوق‌العاده ترغیب می‌شود. آیا کسی را می‌شناسید که استحقاق دریافت پاداش جکپات را همین امروز داشته باشد؟ 151. تداعی عصبی شرطی، قدم اصلی شماره 6. خود را بیازمایید. برای اینکه مطمئن شوید که 5 قدم قبلی را به طور صحیح برداشته اید، به این نکات توجه کنید. 1. هنگامی که به یاد الگوی رفتاری قبلی می افتید، باید آن را همراه با رنج بدانید. 2. رفتار تازه باید برایتان همراه با لذت باشد. 3. الگوی رفتاری تازه باید با نوع زندگی که می خواهید داشته باشید هماهنگ باشد. آیا این الگو با هدف‌ها، اعتقادات و فلسفه زندگیتان منطبق است؟ 4. منافعی که از رفتار قدیم می برده اید باید محفوظ باشد. مثلا اگر کشیدن سیگار موجب آرامش و یا کاهش فشار عصبی می شده است، آیا جایگزین مناسبی برای آن پیدا کرده اید که به همان اندازه مؤثر باشد؟ آیا از الگوی رفتاری تازه همانقدر لذت می برید؟ 5. خود را مجسم کنید که در آینده رفتار تازه را پیشه خود کرده اید. فرض کنید عاملی شما را به یاد رفتار قبلی می اندازد. در این صورت آیا بدون تأمل رفتار جدید را به رفتار قدیم ترجیح می دهید؟ توضیح حاشیه. ناتانیل امونز، ناتانیل NATHANIEL، امونز EMMONS، لاری برد، لاری LARRY، برد BIRD. ادامه متن. صفحه 175، بخش ششم، فرهنگ موفقیت. نیروی کلمات دگرگون کننده و تمثیل‌های جهانی. تجربه پارچه ایست که تار و پود آن را کلمات تشکیل می‌دهند. آلدوس هاکسلی. 152. آیا تا کنون عمیقاً تحت تأثیر سخنان کسی قرار گرفته اید؟ آیا هنوز کلمات جان اف کندی، وینستون چرچیل یا مارتین لوتر کینگ را به خاطر می آورید؟ این اشخاص با کلام نافذ خود نه فقط من و شما، بلکه ملتی را تحت تأثیر قرار دادند و حتی بعد از مرگشان هم هنوز سخنانشان دیگران را تکان می دهد. اما آیا هرگز به این فکر افتاده اید که کلماتی که به طور عادتی از آنها استفاده می کنید دارای چه قدرت جادویی برای ایجاد روحیه مثبت و یا ایجاد غم و افسردگی هستند؟ آیا کلماتی که به کار می برید سازنده اند یا نابود کننده؟ آیا در شما امید ایجاد می کنند یا نومیدی؟ برای اینکه تأثیر شگفت‌انگیز کلمات را در تغییر روحیه دریابید، این بار که خواستید به بیان احساسات خود بپردازید، آگاهانه در انتخاب کلمات دقت کنید. 153. کلمات چنان قدرتی دارند که می توانند آتش جنگی را بیفروزند و یا صلحی را برقرار سازند، رابطه ای را به نابودی کشانند و یا آن را محکمتر کنند. برداشت و احساس ما نسبت به هر چیز بسته به معنایی است که به آن چیز می دهیم. کلماتی که آگاهانه یا ناآگاهانه برای بیان یک وضعیت انتخاب می کنیم، بلافاصله معنای آن را در نظرمان دگرگون می کنند و در نتیجه احساسمان را تغییر می دهند. اگر ضمن تعریف واقعی آن را فاجعه بنامید و یا آن را کمی مأیوس کننده بخوانید، احساستان در برابر آن فرق نمی کند. اگر مسئله ای را مشکل بزرگ و یا اشکال جزئی قلمداد کنید، آیا شدت احساستان نسبت به آن یکسان است؟ اگر موضوعی را که به آن ایمان دارید با من در میان گذارید و من بگویم اشتباه است چه؟ اگر بگویم افکارتان به کلی غلط است چه؟ بدتر از آن اگر بگویم دروغ میگویید چه؟ آیا این طرز سخن گفتن روابط ما را تیره نمی کند؟ 154. سالها پیش کشفی کردم که برای همیشه بر زندگی من اثر گذاشت. در یک جلسه اداری با دو نفر از همکاران نشسته بودیم که خبر بدی به ما رسید. شدت احساسات هر یک از ما نسبت به آن خبر متفاوت بود. مهمتر آن که هر یک از ما احساسش را با کلمه متفاوتی بیان می کرد. من می گفتم خشمگینم. دومی می گفت آزرده‌ام. و سومی اظهار می کرد ناراحتم. یادم است که کلمه ناراحت برای بیان چنان وضعیتی در نظر من بسیار احمقانه جلوه می کرد. من ناراحت نبودم و جالب این که نه چنین احساسی داشتم و نه برای بیان آن از چنان کلمه‌ای استفاده می کردم. با خود فکر کردم اگر نوع کلماتی را که به کار می بریم تغییر دهیم، آیا در الگوی عاطفی ما نیز تغییری ایجاد می شود؟ 155. پس از آن جلسه با خودم عهد کردم که مدت 10 روز هرگاه از جا در رفتم به جای کلمات خشم و عصبانیت از کلمات آزردگی و ناراحتی استفاده کنم. نتیجه برایم تعجب آور بود. فقط با تغییر کلمه ای که عادتاً به کار می بردم شدت احساس منفی من کاهش یافت. گفتن این جمله که این موضوع مرا می رنجاند به کلی الگوی قبلی مرا در هم ریخت. به زودی از کلمات دیگری هم استفاده کردم. مثلا دارید خلق مرا تنگ می کنید. در نظر بگیرید که از دست کسی عصبانی هستید و در حالی که قیافه بی تفاوتی گرفته اید به او این جمله را می گویید. یکی از کلماتی را که به طور معمول برای بیان احساسات منفی خود به کار می برید انتخاب کنید. آنگاه کلمه دیگری را به جای آن بگذارید که الگوی قبلی را در هم بریزد و یا دست کم شدت احساس را کم کند. 156. هنگامی که برای بیان حالتی از کلمات تازه و غیر معمول استفاده می کنید، برچسبی تازه به آن حالت می زنید. مثل آن است که دکمه حیاتی دیگری را فشار داده باشید. نه فقط از نظر عقلانی، بلکه از نظر عاطفی و احساسی دگرگون می شوید. کلمات دستگاه‌هایی را در بدن ما به کار می اندازند. اگر در این مورد شک دارید، در نظر بگیرید که کسی به شما ناسزایی بگوید. در این صورت، نه فقط از نظر فکری، بلکه به احتمال زیاد از نظر جسمی نیز تغییراتی در فیزیولوژی بدن شما ایجاد می شود. من کلماتی را که بلافاصله موجب تغییر عواطف و یا کاهش و افزایش شدت احساسات می شوند، کلمات دگرگون کننده می نامم. لغاتی را که عادتاً به کار می برید و دائماً از آنها برای بیان عواطف و احساسات خود استفاده می کنید، تغییر دهید تا بلافاصله نحوه تفکر، احساس و زندگیتان عوض شود. این یکی از ساده ترین و در عین حال نیرومندترین ابزارهایی است که زندگی هر کسی را در یک لحظه دگرگون می کند. 157. بیشتر ما کلماتی را که طبق معمول برای بیان تجارب زندگی خود به کار می بریم ناآگاهانه انتخاب می کنیم. غالباً برای تشریح عواطف خود از کلماتی استفاده می کنیم بدون آنکه فکر کنیم این کلمات ممکن است چه اثری بر ما یا دیگران داشته باشند. این کلمات بخشی از مجموعه لغات عادتی ما هستند و عملاً احساسی را که نسبت به زندگی خود داریم شکل می دهند. به عنوان مثال، بسیاری از مردم از کلماتی نظیر خفت یا افسردگی برای بیان تقریباً هر نوع تجربه ناخوشایند استفاده می کنند. اگر چیزی بگویید که خوششان نیاید، خفیف یا افسرده می شوند. اگر نظرشان را بپرسید، باز هم خفیف و افسرده می شوند. هر چیزی آنها را خفیف و افسرده می کند، زیرا از برچسب این کلمات تقریباً برای هر تجربه ای استفاده می کنند. سعی کنید لغاتی را که برای بیان عواطف خود به کار می‌برید گسترده تر کنید تا اینکه کلماتتان آن حالات عاطفی و احساسی را که انتظار دارید در دیگران به وجود آورد. 158. اهمیت زبان در درک زندگی چه اندازه است؟ این موضوع مطلقاً اساسی است. کلماتی را که به تجارب خود نسبت می دهیم به سادگی به صورت تجارب ما در می آیند. 159. مارک توین زمانی گفته بود کلمه مناسب عامل بسیار نیرومندی است. هرگاه کلمه بسیار مناسبی را به کار می‌بریم، هم در جسم و هم در روح اثر می‌گذارد و آدم را مثل برق از جا می‌پراند. چه کلماتی تأثیر نیرومندتری بر شما دارند؟ کلمات نوازشگر، تحسین آمیز، اعجاب آور، اغراق‌آمیز. 160. بیشتر مردم بیش از چند هزار کلمه بلد نیستند. اگر در نظر بگیرید زبان انگلیسی که از نظر تعداد لغات غنی‌ترین زبان‌های دنیاست بین 500 تا 750 هزار لغت دارد، متوجه می‌شوید که ما به طور معمول بیش از 2% کلمات زبان خود را به کار نمی‌بریم. بدتر آنکه خیلی‌ها برای بیان عواطف همیشگی خود از 10، 15 و حداکثر 20 کلمه بیشتر استفاده نمی‌کنند که از آن میان نیمی از آنها نیز منفی هستند. آیا برای بیان احساس خود، چه برای خود و چه برای دیگران، به طور معمول از چند لغت استفاده می کنید؟ چند کلمه را هم اکنون می توانید به روی کاغذ بیاورید؟ 161. آیا اگر بخواهید در برابر جمعی از مردم سخن بگویید عصبی می شوید؟ آیا دلپیچه می گیرید؟ تنفستان تند می شود؟ ضربان قلبتان بالا می رود؟ دستتان می لرزد؟ این احساسات سالها زندگی کارل سیمون را مختل کرد. اما کسان دیگری یاد گرفته اند که چگونه از این احساسات به سود خود استفاده کنند. مثلا بروس سپینگستین این احساسات جسمی را هیجان می نامد و آنها را برای ایجاد حالت آمادگی طبیعی و مثبت می شمارد. این احساسات به او یادآور می شود که همکنون باید برنامه بسیار جالبی را برای هزاران نفر اجرا کند. از نظر او بالا رفتن ضربان قلب دشمن انسان نیست بلکه حامی اوست. این بار که در مرکز توجه جمعی قرار گرفتید و میزان آدرنالین خونتان بالا رفت نام آن را هیجان بگذارید، نه ترس. 162. وقتی برچسب خاصی به چیزی زدیم، نسبت به آن احساس خاصی هم پیدا می کنیم. این موضوع خصوصاً در مورد بیماری ها صادق است. تحقیقات نشان داده است که کلمات سرطان و سکته قلبی غالباً بیماران را وحشت زده می کند و آنها چنان بیچاره و افسرده می شوند که عملاً سیستم دفاعی بدنشان دچار اختلال می گردد. برعکس معلوم شده است که اگر بیماران افسردگی ناشی از بعضی برچسب‌ها را از خود دور کنند و بدانند که جسم آنان برای بهبود به چه کارهایی نیاز دارد، سیستم دفاعی آنان غالباً فعال می شود. دکتر نورمن کازینز هنگام بحث درباره کلمات دگرگون کننده گفته است کلمات می توانند موجب بیماری یا مرگ شوند. لذا پزشکان عاقل در گفتگوی با بیماران باید بسیار دقیق باشند. برای بیان سلامت جسمانی خود کلماتی را با دقت انتخاب کنید. 163. کسانی که از کلمات ضعیف استفاده می کنند زندگی عاطفیشان هم ضعیف است و کسانی که ذخیره لغاتشان غنی است جعبه رنگی در اختیار دارند که تجاربشان را نه فقط برای دیگران بلکه برای خودشان هم رنگین تر جلوه می دهد. امروز چگونه می توانید رنگ‌هایی به جعبه رنگ عاطفی خود بیفزایید؟ چه کلمات مثبت و روحیه سازی می توانید به کلمات عادتی اضافه کنید؟ اگر مرتباً از این کلمات استفاده کنید، زندگی شما تا چه حد شیرین تر می شود؟ آیا کسانی را می شناسید که بیش از حد خوشبخت بوده، زندگی پرشوری داشته باشند؟ این اشخاص برای تجارب زندگی خود غالباً از چه کلماتی استفاده می کنند که بتوانید آنها را سرمشق قرار دهید و در نتیجه بعضی از الگوهای عاطفی مثبت آنان را تجربه کنید؟ 164. آیا زمان آن فرا نرسیده است که از کلمات دگرگون کننده به جای کلمات تضعیف کننده عادتی خود استفاده کنید و روحیه بهتری پیدا نمایید؟ تمرین زیر را انجام دهید. 1. سه کلمه را که در هنگام ناراحتی معمولاً از آنها استفاده می کنید بنویسید. 2. خود را در حالتی شاد و سرحال قرار دهید. در ذهن خود کلمات تازه ای را پیدا کنید که الگوی قبلی را در هم بریزد و یا لااقل شدت احساس را کم کند. مانعی ندارد که از کلمات احمقانه، غیر عادی یا نامناسب که روحیه منفی را برطرف و شادی و خنده را جایگزین آن می کند استفاده کنید. یکی از دلایلی که من به جای خشم از کلمات ناراحتی یا خلق تنگ استفاده می کنم این است که این کلمات به نظرم مسخره می آیند. هر وقت اصطلاح خلق تنگ را به کار می برم نمی توانم از خنده خودداری کنم. 165. شدت احساسات منفی را می توان با افزودن کلماتی به کلمات اصلی کاهش داد. علاوه بر جایگزین کردن کلمه خشم با رنجش یا ناراحتی می توانیم از این عبارات نیز استفاده کنیم. دارد کمی خلقم تنگ می شود. یا مختصری احساس رنجش می کنم. یا گویا اوضاع اندکی نامناسب است. 166. با فرزندان خود به چه زبانی سخن می گویید؟ غالبا متوجه نیستیم که کلمات ما چه اثری بر آنان می گذارد. به جای اینکه به آنها بگوییم دست و پا چلفتی یا چرا ساکت نمی شوی؟ که این کلمات باعث می شود که کودک خود را بی ارزش بپندارد.